او بچه اون ترابه رو ول میکنه، اون بستنی رو میچسبه، شکلات رو میچسبه، برای اینکه معرفت نداره اون چیه. در تشخیص مستان به همون بیان ایشون میفرماید که انسان ها فطرتاً در قیامت بهترین رو میخوان. چرا؟ برای اینکه هر چی در این دنیا دنبالش میرن، هر چی دنبال راحتی و خوشی میرن، میبینن نه خوشیت نه راحتی. پس این فطرت ما دنبال مبدع الله، دنبال مقصد لقاء الله، یعنی این تشنگی ما رو غیر از این جواب نمیده. ببینید امام میگه ما را رها کنید در این رنج بی حساب. از قدر ببینید این در واقع اون کنه ذات انسان رو داره بیان میکنه، اما ما غافلیم. کلا بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون. این رین و این زنگار دل نمیذاره که این آینه بتابه. ما را رها کنید در این رنج بی حساب، با قلب پاره پاره و با سینه کباب. عمری گذشت در ره هجران روی دوست، چون مرغ در درون آتش و ماهی برون ز آب. بعد میفرماید از درس و بحث مدرسه هم حاصلی نشد. کی میتوان رسید به دریا از این حساب؟ ببین این زبان حال امام، آقای دکتر ادبی، این زبان حال امام تبدیل میشه. برای اینکه یک چیزی نبود بره تو گوشه حجره ها، در مرحله عمل
همون سفر چهارم است که بحث شد از اسفار ملا صدرا. دقیقاً
این یه واقعیتیه که امام فیلسوف فطرت بودن آیت الله عظمای شهابادی رو در این حدیث 11 حدیث آوردن. اگر عزیزان خواستن مراجعه کنن به این بخش که صفحه 155 الان چاپا فرق میکنه مراجعه بکنن. بعد
حدیث 11
که در پایان هم میفرمایند هم توحید در بیان آن که معاد هم از فطریاته، برای اینکه آدم دنباله، چون هر چی تو این دنیا دویده عمری به دویدون مقصد نرسیدیم، مقصد اونجاست. خدا رحمت کنه علامه حسن‌زاده آملی
رحمت الله علیه،
یادتون هست که اون صحبت رو در
بله بله بله.
ایشون میگفت که من خودم از این بیان ایشون رو شنیدم ها، یعنی بله. از زبانش میفرمود که اگر مثلا چند تا بچه دوقلو دارن میان دنیا، این یکی که میره یه قول که مثلا میاد در عرصه دنیا، اون یکی میگه داداش هم مرد داداش هم مرد، اینجا ما با هم دور هم بودیم. میگه بعد که
نمیدونه که رحم نسبت به دنیا چیزی به حساب نمیآید.
اون وقت میگه آدمی که رحلت میکنه از این عالم به عالم باقی، میفهمه که بابا این عالم این چیزی نبود اینجا. بعد میفهمه اونجا چه خبره. میگه حالا ما تمام اوج آمال آرزو همون چیه تو این دنیا؟ لذت های مادی باشه اونجاست. حالا اون لذت های مادی اونجا هست،
فیها ما تشتهی الانفس و تلذل
الاعیون. بعد توی اون میفرماید فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم. آقا این حالا مثلا ور بفرمایید، هم به من شما بگین که آقا نصف شب شما بیدار شو، ساعت فلان بیا، ما میخواییم به تو 1,000,000,000 تومان پول بدیم، اصلا شب خوابمون نمیبره.
دقیقا
اون وقت به ما میگن که تصدی آفا جنوب من المزاجه. خب برای چشم بسته هست، مستاقو گم کردیم. این فیلسوف فطرت بودن رو که جنابانی پرسیدید و چی شد، اینو امام در این بخش یعنی خودش میفرمه صراحتا، میگه من از بیان عایشه آبادی دامذلو، چون
اون
موقع
بله اون زمان زده بله. ممنونم از فرمایشات جناب عالی. حاج شهابادی، همین موضوع فیلسوف فطرت، بر اساس فطرت با مردمان سخن گفتن، بر اساس فطرت در درون آنها به جستجوی معنا اونها رو برانگیختن، رفتاری است که در منش آقای شهابادی می‌بینیم. از این بعد هم برای ما صحبت بفرمایید.
بله، مرحوم آقای شهابادی در مورد نبوت هم همین عقیده رو داشتن، امامت هم، امامت ائمه معصومین هم می‌فرمودن فطری هستش. حتی از این کلام امام هشتم علیه السلام که می‌فرماد که لو علم الناس ما فی کلامنا لتبعونا
محاسن کلامنا لتبعونا،
یعنی فطری هست. حتی مخالفین اهل سنت کافیه این مطالب به گوششون برسه، اینها تبعیت خواهند کرد. و توجه به اهل بیت هم از همین جهت بوده، چون ایشون واقعا نسبت به امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام علیها و گفتن اصلا سیر و سلوک بدون توسل به حضرت زهرا امکان پذیر نیست، اصلا راه میانبر هستش و توجه به امیرالمومنین همینطور که وقتی مثل پیغمبر خدا خدا رو به حق امیرالمومنین قسم میده و اون روایت رو نقل میکنن که شب هنگام بالای پشت بام سرشون رو برهنه کرده بود پیامبر خدا رو به حق علی قسم میداد، این جایگاه و این عظمت اینها اگر کسی بخواد به هر حال تو این مسیر تو این وادی قدم بذاره باید خلاصه متوسل به اهل بیتش و خودشون هم فوق العاده بودن هم در توسلات ظاهری و ارزها که روضه های حضرت زهرا و اینها فوق العاده اهل بکا بودن و هم فرزندانشون هم ارزان که به همین شکل تربیت میکردن، چون همینطور که فرمودین جوان فطرت پاکی داره آمادگی داره، مرحوم پدرمون میگفتن که ما مثلا بعد از ظهر داشتیم بازی میکردیم پدرمون مثلا منو صدا میزد این ذکر مثلا صلوات جمعه رو به ما میگفتش که مثلا میگفتن این ذکری که من یاد گرفتم مثلا 6-7 سالم بودیم که پدرمون منو صدا زد گفتن که الان خب خسته نشدی از این بازی نه
بله
گفتن اینو بگو اللهم ادفع عنا البلاء المبرم من السماء انك على كل شيء قدير هفت مرتبه بعد با صلوات یا
این ذکر رو در 7 سالگی یاد دادن در
بله میگفتن از 6-7 سالم بود مثلا بازی میکردیم بعد ایشون مثلا یا کلاس 4م ابتدایی بودن ایشون سفارش کردن دعای کمیل رو من حفظ کنم بعدم تشویق میکردن تو مسجد ما دعای کمیل رو از حفظ میخوندیم اونجا اون موقع شبهای جمعه خلاصه میگفتن از همون کودکی با همون محبت با همون با معروف تحریک فطرت ما رو جذب میکردن و علاقمند میکردن خیلی چیزها رو ما در همون طفولیت به اصطلاح یاد گرفته بودیم از آیت الکرسی از دعاهایی که باید باشین و خودشون هم سحرها میگفتن اصلا دیگه سماور برقرار بود و اصلا یه نشاطی بود دیگه جانماز مرحوم جدمون جلو بود جانماز مثلا مادر بزرگان اینورتر بود و یه خورده چایی میخوردن و چند رکعت دیگه نماز میخوندن دوباره میشستن و این توصیه رو میکردن گفتن اگه بدونید سحرها چی هست حتی اگر اهل عبادت نیستین برخیزید سحرها بلند شید و به هر حال بیدار باشید همون چیزی که علاقه داری انجام دارید سحر رو نخوابید حیفه اون فضای معنوی سحرها بالاخره و اون تنفس در اون زمان تأثیر ارزشمندی داره
در واقع این فطرت در وجود خود آیت الله شاه‌آبادی متحقق شده بود این ذات یافته از هستی بخش در حقیقت یافته هستی بخشانه فطرت بر مدار فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم این در وجود آیه شاه‌آبادی متحقق شده بود که در حقیقت در منش و رفتار بیرونیشون هم کاملا نمود داشت
تظاهر و اینها نبود حفظ صرف معلومات اینجوری نبود یعنی واقعا در وجودشون متولور بود که تأثیر هم داشت وقتی که بیان میکردن با افرادی که مثلا صحبت میکردن اینا تأثیر گذار بود توی اونها توی اون افراد فشار
ممنونم از عنایت جناب عالی شاه‌آبادی آقای دکتر حسینی از جناب عالی هم در بخش پایانی برنامه در واقع این نکته رو بپرسم که در ادوار مختلف زندگی آقای شاه‌آبادی از اساتید آقای شاه‌آبادی هم شما در ذهن نکاتی دارید که از اساتید آیت الله شاه‌آبادی هم صحبت به میان بیاید صدای شما را ای دکتر نداریم آقای دکتر حسینی صدای ما رو دارید خیلی صداتون ضعیف هست فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده اگر دوستان زحمت بکشن یک بار دیگه آقای دکتر حسینی رو بگیرن که این بخش پایانی رو هم از ایشون سوال بکنیم خب دقایق پایانی برنامه هم هست بریم اتاق فرمان و دامن سخن رو هم فراهم بچینیم. با برنامه زنده صوفیا از آیت الله عظمی شهابادی با شما سخن گفتیم. ارتباط برقرار شد. بله بله. آقای دکتر حسینی صدای من رو دارید؟ ما صدای شما رو نداریم اینجا. نمیدونم که آقای دکتر صدای من رو دارید؟
بله بله
الان صداتون رو داریم. بله
بله.
آقای دکتر دقیق پایانی برنامه است. از جنابالی سوال بکنم که از اساتید آیت الله شاه‌آبادی شما در ذهنتون و تحقیقاتتون زمینه ای هست که از اساتید آیت الله شاه‌آبادی هم برای ما بگویید؟
بله اگه اجازه بخوام از ظرف 5 دقیقه که گذری به هفت دوره زندگانی حضرت آیت الله،
ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر. 3 دقیقه برای جنابالی فرصت داریم که برنامه رو به پایان ببریم.
ایشون در دوران تا 12 سالگی از محضر برادرشون و پدرشون اساتید اصفهان استفاده کردن، بعد تشریف آوردن تهران. در تهران از محضر اساتید بزرگوار اون زمان مثل میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا هاشم رشدی گیلانی، آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی کسب فیض کردن. اساتید عبدالرزاق ریاضیات رو یاد گرفتن. بعد با چاپ کتاب کفایت الاصول تشریف بردن به نجف اشرف، 7 سالی از محضر آیت الله محمد کاظم خراسانی، آخوند خراسانی کسب فیض کردن و فتاوای اجازه اشراد از آیت الله صاحب کفایی آیت الله آخوند خراسانی و برخی دیگر از اساتیدشون دارم. میرزای شیرازی دوم که در دادن اجازه اجتهاد بسیار احتیاط میکردن و در طول عمرشون فقط به 6 نفر اجازه اجتهاد دادن.
بله.
میشون هم اجازه اجتهاد دادن اداره بودن، هم اجازه نقد روایات.
بله.
بعدشان وقت قرار به تشریف بیارن ایران، میرزای شیرازی تشریف برن خونه شون، اونجا میگن که حرام سفر به ایران، من اجازه نمیدم. اگه شما تشریف برید ایران، در حوزه علمی سامرا خلأ ایجاد میشه.
عجب.
بعدشون بعد از فوت آخوند خراسانی تشریف بودن سامرا در مزار آیت الله میرزا شیرازی. بعدشون گفتن به خاطر اینکه مادرم به شدت ناراحت هستن، دوست دارم برگردن ایران، منو در دو معذور قرار ندید، یا باید از استاد اطاعت کنم تحریم میفرمایید، یا بعد از مادر اطاعت کنم واجب اطاعت هر دو ساعت کنم. بعد استاد دیگه اجازه دادن که تشریف بیارنده ایران.
در زمینه فلسفه و عرفان چی آقای دکتر حسینی؟ در زمینه فلسفه و عرفان هم آقای شاه‌آبادی از اساتیدشون یادی شده است در تاریخ؟
استاد الان حضور ذهن
جلوه
ندارم متاسفانه. در مورد اساتید
حکیم جلوه مقدمه برای شاه‌آبادی هستن
دیگه.
درسته، یعنی از اساتید ایشون بودن. بله بله. الان آقای دکتر قهرمانی نژاد از حکیم جلوه سخن به میان آوردند که از اساتید آقای شاه‌آبادی هم هستن، چون شما در حوزه فقه و اصول به اساتید پرداختید و در واقع ما در این قطعه هم اگر حکیم جلوه هم مطرح بوده باشن که بسیار هم در حقیقت در عرفان و فلسفه اسلامی سرآمد و تأثیر
جلوه خودش صاحب سبک.
دقیقاً همینطوره. ممنونم آقای دکتر حسینی. میریم اتاق فرمان و لحظات پایانی برنامه رو با نام آیت الله شاه‌آبادی در خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی هستیم. خب آقای دکتر قهرمانی جان، خوشحال شدیم از حضور جناب علی. اگر 30 ثانیه نکته ای دارید در خدمتتون هستیم.
نکته بنده اینه که همون جوری که امام اساره شاه‌آبادی شد، بنده اعتقادم اینه که من جمیع جهات حضرت امام خامنه ای اساره امام خمینی و این رو توی دفتر توی خلاصه همه جهات و اینا ما میبینیم.
ممنونم از سخن پایانی جناب عالی. حاجی شهاب آبادی، جناب عالی هم اگر نکته‌ای دارید 30 ثانیه هم از جناب عالی بشنویم در جعبندی مباحث.
بله، استاد فلسفه‌شون مرحوم آیت الله میرزا ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به نام جلوه معروف بودن.
بله بله بله.
و عرفان نظریشون هم آیت الله میرزا هاشم گیلانی اشکبری. در عرفان عملی هم اساتیدی داشتن که اسم از اونا نبردن هیچ موقع. ولی همین فرمایشی که آقای بهرمانی فرمودن، این رو برادر خانم امام آقای به اصطلاح مرحوم حاجتن آقای بله
سقفی
بله بله، ایشون میگفتن که خب همشیرهشون همسر امام بودن، خود همشیرهشون میگفتن همسر امام، که توی این اطرافیان آقا هیچ کس مثل آقای خامنه ای رهبر بزرگوار مثل ایشون نیست از نظر منشش و سلوکش و زندگیش و سادگی زندگیش.
دقیقاً
داستانهایی از سادگی میگفتن از زندگی امام و ایشون میگفتن که خلاصه آقای خامنه هم همینطور هستن. امیدواریم که به هر حال اینا الگوهای خوبی برای ما باشن که در زندگیمون بهره در موفقیت انشاءالله.
ممنونم از تبلور تداوم مسیر استاد و شاگردی که به خوبی هم جناب عالی هم آقای دکتر قهرمان نژاد در مورد مقام معظم رهبری هم فرمودید. با غزلی از حضرت امام رحمت الله این برنامه را به پایان میبریم. دکه عطر فروشی است و یا معبر یار، دکه عطر فروشی است و یا معبر یار، ماه روشنگر بزم است و یا روی نگاه، ای نسیم سحری از سر کویش آیی، گه چنین روح فضایی و چنین غالیه بار، غمزه ای تا بگشایی به رخم راه امید، لطفی دوست بر این دل شده زار و نزار، در میخانه به رویم بگشود است حریف، ساغری از کف خود بازدهی لال ازار، برکنم خلقرقه سالوس اگر لطف کنی، برکنم خرقه سالوس اگر لطف کنی، سر نهم بر قدمت خرقه گذارم به کنار. ممنونم از اساتیدی که در این برنامه همراه ما بودند، آقای دکتر قهرمان نژاد، آقای دکتر حسینی، آقای دکتر لاریجانی و حاج آقای شهاب‌آبادی. امیدوارم که شنوندگان عزیز از این محفل معنوی و معرفتی بهره‌های وافر برده باشند. تا هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های صوفیا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گاهی تصور میکنم خواب و خیاله، یعنی اینقدر به سرعت سپری میشه لحظه ها و اینقدر زود فردا امروز میشه و امروز دیروز که تا چشم واکنی میبینی هفتهی گذشته و ماهی سر اومده. در واقع این عمر ما فرصت محدود و معدود بودنمونه که اینجور داره میگذره. واقعا توی این سرعت زیاد مجال فهمیدن و پخته شدن نیست. علاوه بر این به نظر میرسه آدم دچار استسقاست. کنار این سرعت زاید الوزن، حرص عظیمی در ما دهن وا کرده که میتونه همچون اژدها عالمی رو ببله. حرص عجیبی که به سیری نمیرسه، تموم نمیشه. ما از بام تا شام میدویم، مدام چیزی رو کم داریم و در پی تهیه چیزی هستیم. متصل دور باطلی رو به تسلسل میگذرونیم، میگیریم، میاریم، مصرف میکنیم، میدویم، تحصیل میکنیم تا باز از نو همون چرخه رو تکرار کنیم. استسقای بیماریه. بیماری که در اون بیمار پیوسته تشنه است. تشنه است اما هرچی آب مینوشه تشنگیش فرو نمینشینه. بیشتر مینوشه، اونقدر که همون نوشیدن آب مرگش رو تسریع میکنه. بشر حالا دچار استسقاست، یه بیماری فراگیره، یه دور باطل، یه چرخه بیپایان. شاید که ما هممون گم شدیم، از خودمون، از همو بالاتر از اینا، از حقیقتمون، از خدا. ما گم شدیم و به موازات گم شدن قبلمون گم شده. حالا اونقدر که پی رضایت رئیس و رفیق و شریک و همسر میگردیم، پی چیز دیگه ای نیستیم. البته اونا رو هم واسه خودشون نمیخوایم و رضایتشون رو محض خاطر خودشون فراهم نمیاریم که از این رضایت سود و منفعت خودمون رو در نظر داریم و طلب میکنیم. ما قبلمون رو گم کردیم و حالا مدت وقتیه که خودمون جای قبله نشستیم. یادتونه از دکارت و کانت و تاریخ فلسفه غرب گفتیم؟ گفتیم که یه روز اونا مابعد و طبیعه رو رها کردن و برگشتن به خودشون، به من آدمی. یادتونه گفتیم که گفت من در همه چیز میتونم شک کنم الا خودم، پس من یقینی ترین چیزیه که دارم. تاریخ بشر از اون روز رو به منیت رفت و تنزل کرد. در نگاه اسلامی هست به اونچه خداوند در قرآن کریم فرموده، او تعالی جهان و مافیها رو در 6 روز آفرید. از این 6 روز طبق نگاه اون متفکر شرقی یکی پری روزه که در اون پری بود و روز بود و آدم بود. اون روز فرشته ها با آدم بودن و در کنار آدم که به چشم می اومدن و دیده می شدن که پیدا بودن. پری روز بود و در اون روز پری پیدا بود. روز دیگر دیروز بود که دیو بود و روز. روزی که در اون دیوان در اومدن و آشکار شدن. روزی که دیو به فریفتگی انسان برخاست. دیروز که رسید دیوها که اومدن دیوارها را آوردن. دیوار در شکل لغوی شاید با تعبیری شاعرانه دیو آورده است. حساری که دیو اون آورده. آدم در پری روز عالم در جهان روان بود. مردمان همه با هم بودن و در حرکت. توی احوال پری روز عالم هست که مردمان تنها غذا خوردن رو بد می دونستن. پس هر کی سفره‌ای پهن می کرد تا چیزی بخوره، به 4 جهت صدا می کرد تا شاید کسی پیدا بشه و با او هم غذا شه که اگه نبود نمی خورد. جمع میکرد تا کسی پیدا شه. تنها خوردن مذموم بود و بد. همون جور که نگه داشتن و اندوختن، زندگی هر روز بود. آدم دغدغه خوراک فردا رو نداشت، در لحظه بود، ایمان داشت. دیروز اما دیوها اومدن و دیوارها رو آوردن. حالا بشر اون جمع رونده ساکن شد. حصار بزرگی گرد خودش کشید تا کسی به حدود او وارد نشه. داخل حصار جمع کردن و اندوختن باب شد. هرس دهان وا کرده بود. دیوارها یادگار دیروز عالمن. چندان که نوبت کار به امروز رسید. ام به لغت مردم دریای شمال به معنای منه، به معنای خودم. امروز روز منه. همون روز که انسان در مرکز دایره قرار گرفت و دست سیطره و تجاوز گشود به همه دنیا، به طبیعت. همزیستی او با جهان از میان رفت و حالا او چنان میکنه که انگار همه عالم آفریده شده تا به او خدمت کنه و منفعت او رو تامین کنه. مرغ هوا و گیاه همه در خدمت هوا و حرص بی نهایت آدمی. تخریب جهان پیرامون از این روز آغاز شد. از روزی که آدم مرکز دایره وجود قرار گرفت. این آدم در روز امروز دیگه حتی برای نوع خودش هم ارزش یکسانی قائل نبود. حرمت آدمی از میان رفت و انسان به تعبیر فلسفی حیوان ناطق شد و نوع خودش رو به هزار خصیصه دستبندی کرد و دست به تطاول و تجاوز به حریم هم نوعش گشود. یمن رو ببین، تجاوز و شقاوت و بیرحمی به قصد محو یک قوم در تاریخ. جنگ ها رهاورد روزگار امروزند. آدم حتی در حصار خودش دیوار دیگری ساخت و رو به تنهایی خزید. او دیگه حتی داشتش رو با همسایش هم شریک نمی شد. او سیر می خوابید و همسایه گرسنه. چقم که همه عالم ویران شود اگر من در اون سالم بمونم. این تمام خواست آدم امروزه. خودش و فقط خودش. اما فردا، روز فردا آمدن، روزی که آدمی از خودش بیرون میاد و مهیا میشه تا خورشید پس فردای جهان رو زیارت کنه. آدمی آن دم که از خودش بگذره و آن دم که از حجاب تن عبود کنه و از خودش جدا بشه، روز عالم طلوعی دوباره میکنه. جهان به حوالت تاریخیش به روزگار پس فردا میرسه. به روز پس از فردا آمدن انسان از خودش. به روز نور. به روز نور و روشنی. به روز حضور، به روز ظهور میرسه. ظهور منجی، طلوع آفتاب روی ولی، روز آخر انتظار. عالم پس فردا مثل پری روز عالم و حال آدم توی اون روز خوبه که رجوعی به اصل کرده و حقیقت رو در بغل گرفته. خوشا به حال اونها که به درک اون روز میرسن. خوشا به حال اونها که از خودشون دل میکنن و دل میبرن. خوشا به حال اونا که حتی در امروز عالم از انتظار ظهور خالی نیستن. شما که دلتون خوبه و خونه ی انتظار محبوبه، شما رو به خدا برای من و همه مثل منهایی که گم شدن در شب عالم دعا کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز افتخار همراهی با شما رو داریم. میان برنامه یه گفتگوی من با من رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. در هفته بسیج به سر میبریم. این ایام پر افتخار رو گرامی میداریم و به روان پاک همه شهدای بسیجی درود و صلوات می‌فرستیم. بسیج شجره طیبه و در